ساعت 15 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. من مهرداد قاسمفر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی شهر منبج در سوریه را ترک کردند. انفجار انبار مهمات در سریلانکا صدها خانه را نابود کرد. و وزیر کشور میگوید 11 میلیون تن در ایران حاشیه نشینند. خبرگزاری رویترز به نقل از شرفان درویش، سخنگوی شورای نظامی شهر منبج در سوریه، گزارش داده است که بیشتر اعضای گروه خلافت اسلامی و خانواده آنها شهر را ترک کردند. به گفته او بیشتر خانه هایی که اعضای داعش پس از تصرف شهر غصب کرده بودند خالی است. عملیات نیروهای دموکراتیک سوریه که از طرف آمریکا حمایت می شوند هفته گذشته آغاز شد و این نیروها تا 6 کیلومتری شهر منبج رسیدند. به گفته شرفان درویش دست کم 150 تن از افراد داعش و عده‌ای هم از نیروهای دموکراتیک سوریه در عملیات بازپسگیری منبج کشته شدند. منبج شهری در استان حلب سوریه با 80 هزار تن جمعیت و منطقه استراتژیک برای گروه خلافت اسلامی و مخالفان آن است. انفجار انبار مهمات در یک پادگان نظامی در نزدیکی کلمبو پایتخت سریلانکا سبب نابودی صدها خانه و تخریب یک بیمارستان محلی شد. در این حادثه که شامگاه یک شنبه اتفاق افتاد دست کم یک سرباز کشته و 50 تن زخمی شدند. آتش سوزی و انفجارهای پی در پی ساعتها ادامه داشت و پلیس هزاران تن از ساکنان منطقه را به مدارس و مکانهای امن منتقل کرد. سخنگوی دولت سریلانکا اعلام کرده که روز دوشنبه شورای امنیت ملی آن کشور برای بررسی دلایل انفجار در این پادگان نظامی تشکیل جلسه خواهد داد. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور جمهوری اسلامی میگوید 11 میلیون تن در ایران حاشیه نشینند. آقای رحمانی فضلی در سخنرانی روز دوشنبه اش در مجلس شورای اسلامی گفت 3 میلیون تن در حاشیه شهرهای تهران، مشهد و اهواز زندگی می کنند. به گفته او 2700 محله حاشیه نشین در ایران وجود دارد که به کنترل و حمایت نیاز دارند. وزیر کشور همچنین با تایید اینکه 3.5 میلیون تن بیکار در ایران وجود دارد گفت در برخی مناطق نرخ بیکاری بالای 60% است. آقای رحمانی فضلی که درباره آسیب‌های اجتماعی در مجلس سخنرانی می‌کرد با تاکید بر اینکه 60% زندانیان جرایم مرتبط با مواد مخدر دارند گفت سالانه 600 هزار نفر در ایران زندانی می‌شوند. به گفته او از این تعداد 200 هزار تن در زندان‌ها باقی می‌مانند. او به آمار اعدام‌های مربوط به مواد مخدر و شرایط زندان‌ها اشاره‌ای نکرد. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران قانون جرم سیاسی را برای اجرا به دو وزارتخانه کشور و دادگستری ابلاغ کرد. طرح نهایی تعریف جرم سیاسی که سالها مورد بحث بود در 20 اردیبهشت سال جاری در مجلس شورای اسلامی تصویب و از طرف شورای نگهبان هم تایید شد. دولت حسن روحانی پرداختن به تعریف جرم سیاسی را مثبت خوانده بود، اما طرح مصوب مجلس را جامع و کافی نمی‌دانست. مجرم سیاسی بر اساس این قانون چه کسی است؟ جان خاکزاد در گزارشش سعی دارد به این سوال پاسخ دهد.
قانون جرم سیاسی سرانجام به دستور حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ابلاغ شد. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس جوامع بین المللی مدافع حقوق بشر در تعریف جرم سیاسی به رادیو فردا میگوید
این وقت ما میگیم جرم سیاسی یعنی یک جرمی که بر ضد نظام حکومتی صورت بگیره، یعنی کسی که مخالف حکومت هست مرتکب یک عملی بشه. خب نمیخوام بگم که عمل مسلحانه ها یعنی مرتکب یا حالا یا مسلحانه یا غیر مسلحانه، ده منظورش، انگیزش، قصدش این هستش که این حکومت، این رژیم ساقط بشه و یک رژیم دیگه بیاد، حالا به هر دلیلی. ولی در این قانونی که بعد از سالها انتظار به تصویب رسوندن تمام اینها رو همچنان بردن به عنوان جرائم ضد امنیت، یعنی که همچنان میره به دادگاه‌های انقلاب و مجازاتش هم مسلم از اعدام تا حبس‌های سنگین. بعد این جرائم کوچکی رو که مثل مثلا توهین به رئیس مملکت یا توهین به رهبر جمهوری اسلامی و اینها رو به عنوان جرم سیاسی آوردن و گفتن اونها باید در دادگاه های دادگستری باشه و با حضور هیئت منصفه. یعنی میخوام بگم همینجا هم باز تقلبی کردن و مخالفان حکومت رو هم از این که مخالفتشون رو به صورت مسلحانه ابراز بکنن یا نه، اون رو همچنان به عنوان جرائم بر ضد امنیت و امنیت داخلی یا امنیت خارجی هم که میدونید چیزی که از همون ماهای اول انقلاب بسیار در ایران رایج بوده و هست. بنابراین میخوام بگم که همچنان تمام کسانی که به عنوان اقدام علیه امنیت داخلی یا امنیت خارجی میتونن اونها روانه دادگاه واجبه بکنن، اونها اصلا مشمول این قانون نیستند. یه جرائم کوچکی رو به عنوان توهین اونها رو به اصطلاح به عنوان جرم سیاسی تلقی میکنن و به قول خودشون میخوان به این صورت قانون اساسی رو مورد اجرا قرار بدن.
مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی در پاریس، تصویب قانون جرم سیاسی در شرایط کنونی سیاسی و اجتماعی ایران را تا حدی مفید می‌داند.
همین که بعد از 37 سال از تولد جمهوری اسلامی مجرم سیاسی در ایران رسمیت پیدا کرده و صاحب حقوقی شده، خودش مهم هستش. اون هم در حالی که در اصل 168 قانون اساسی تاکید شده که رسیدگی به جرم سیاسی و مطبوعاتی باید در دادگاه‌های صالحه با حضور هیئت منصفه و به شکل علنی باشه. به هر حال این قانون از طرحی که مجلس آورد و بعد نهایی شد و در شورای نگهبان هم تصویب رسید، حالا به وجه اجرایی پیدا کرده. ولی مشکلی که هست اینه که به هر حال مجرم سیاسی در این قانون تعریف شده کسانی که اقدام علیه اساس نظام نمی‌کنن و قصد ضربه زدن به اصل نظام رو ندارن. این پیچ اصلی قانونی است که تصویب شده، چرا که بسیاری از متهمان سیاسی در ایران به اتهام اقدام علیه امنیت ملی هدف خشونت و بازداشت قرار می گیرند و به این دلیل شاید یک ابهام جدی وجود داشته باشه بر سر اجرای این قانون که به هر حال آیا تمام کسانی که فعال سیاسی یا مطبوعاتی هستند و دارن انتقاد میکنن، آیا اتهام اونها توصیف نمیشه که قصد ضربه زدن به اصل نظام به عنوان نمونه ولایت فقیه رو داشتن یا اقدام علیه امنیت ملی نمیکردن و در این صورت اساسا اتهام اونها در ردیف جرم سیاسی رسیدگی نشه؟ این ابهام جدی است که به گمان من در برابر این قانون وجود داره.
با این حال حقوقی که برای مجرمان سیاسی در قانون تازه تعیین شده تا کنون در جمهوری اسلامی ایران وجود نداشته است. مرتضی کاظمیان این حقوق را چنین توصیف میکند:
در قانون تصویب شده حقوقی برای مجرمان سیاسی در نظر گرفته شده، از جمله و به ویژه این که به هر حال اجازه ندارن نهادهای قضایی امنیتی که افراد بازداشت شده رو بیش از 15 روز در سلول انفرادی حبس کنن و این هم تازه منوط به این هستش که مقام قضایی بیم تبانی بده یا حبس در سلول انفرادی رو برای تکمیل تحقیقات ضروری بدونه. با توجه به اینکه در به اتفاق زندانی سیاسی و مطبوعاتی در ایران نه برای روزها که برای هفته ها و بلکه ماه ها در سلول های انفرادی هدف خشونت و بازجویی قرار می گرفتن، این بند از قانون به گمان من خیلی مهم و قابل توجه است. علاوه بر این که یک امتیازاتی برای متهمان و محکومان جرائم سیاسی پیش بینی شده، از جمله اینکه اونها محل نگهداریشون باید جدا باشه یا پوشوندن لباس زندان برای اونها ضروری نیستش و ممنوع هستش، اینکه اونها حق دسترسی به کتاب، رادیو، تلویزیون و یاد دارن یا امکان ملاقات با بستگان درجه اول خودشون رو دارن و اینها همه امتیازها یا حقوقی است که متاسفانه در 37 سال گذشته از متهمان و محکومان سیاسی دریغ شده.
قانون جرم سیاسی در تاریخ 20 اردیبهشت ماه سال 1395 در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و شورای نگهبان نیز این قانون را 9 روز بعد در تاریخ 29 اردیبهشت ماه تایید کرد.
در برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته خواهید شنید:
و در خیال شاعری بودم که این طور مست زیر درختی دراز کشیده بودم و گردنم بلند و سینه‌ام صاف و برهنه بود.
به وقت بخارا، دومین مجموعه داستان تحسین شده وسیمه بادقیسی است.
پدر ما اشعار فروغ فرخزاد در خانه ما داشت و خود من بی اندازه شیفته نثر محمود دولت آبادی هستم. آثار عباس معروفی به شدت می ستایم. صادق هدایت که خداوند داستان کوتاه هست.
من مهرداد قاسمفر هستم، میزبان شما در این برنامه مرور کتاب. شنبه در مجله شانگهای.
به رادیو فردا گوش میکنید.
احسان مازندرانی، روزنامه‌نگار زندانی که نزدیک به 3 هفته است اعتصاب غذا کرده، روز یکشنبه 16 خرداد در اعتراض با برخورد ماموران با خانواده‌اش اعلام اعتصاب غذای خشک کرد. این روزنامه‌نگار زندانی از سوی دادگاه انقلاب تحمل 7 سال حبس محکوم شده. به دلیل شرایط بد نگهداری دچار عفونت نای، ریه و روده است و در اعتراض به نحوه رسیدگی به پرونده و حکم صادر شدهش اعتصاب قضا کرده. امیر مصدق کاتوزیان در گفتگو با سام حسینی از بستگان احسان مازندرانی آخرین وضعیتش را جویا شده است.
احسان همچنان در بیمارستان سینا بستری هستش و امروز یک شنبه 16 خرداد ما علیرغم اینکه دستور معاون دادستان دادگاه ناظر بر زندانها مبنی بر رعایت حریم حضور بیماران در بیمارستان و ملاقات عوام بستگان در سال ملاقات بیمارستان بوده، امروز خواهر احسان و خواهرزاده 11 سالش هنگامی که در موقع ملاقات با احسان بودن دچار فحاشی و توهین پاسیار زندان میشن و اون پاسیار اعلام میکنه که خواهر و خواهرزاده عوام درجه یک محسوب نمیشن و اینها باید اتاق رو ترک کنن و همچنین تبلت خواهرزاده احسان رو میگیره بدون اینکه هیچ رسیدی رو بهشون بده، اینکه سرقت میکنه اون تبلت رو و احسان خواسته این میشه که به زندان برگرده و این شرط نمیتونه تحمل کنه و موقع از روی تخت بلند میشه اون سرباز به سمت احسان حمله ور میشه و احسان خود میره روی تخت و دست راست احسان رو فشار میده، همون دستی که انگار سرم توی اون دستش بوده که دچار خونریزی میشه و سوزن تخت میزنه بیرون و خونریزی بیشتر میشه و جوری که احسان از حال میره و بعد از اینکه احسان به هوش میادش همونجا اعلام میکنه که بعد از 20 روز انگار حساب غذای تری که داشته اعتراض غذاشو به خشک تبدیل میکنه و اجازه نمیده که هیچ سرم تجویز بکنن به خاطر اینکه به این قضیه اعتراض بکنه.
یعنی الان احسان مازندرانی اعتصاب غذای خشک رو آغاز کرده؟
بله، امروز دقیقا 20مین روزی بود که احسان در اعتصاب غذای تر بودش، به جز اون 7 روز اولی که در انفرادی 2 الف بود که قضای تر بود و دوباره از امروز این اعتراض غذا شروع کرد. جسمی احسان خیلی خطرناک هستش و روز به روزم بدتر میشه و پزشک متخصص به خاطر تحتیاتی که هستش توی ایران فردا دوباره قراره بیاد و احسان رو دوباره ویزیت بکنه و حداقلش این از تا فردا حتما توی بیمارستان هستش.
وکیل ایشون اقدامی کرده بعد از اتفاقات روز یکشنبه؟
این اتفاقات هم خب چند ساعت گذشته اتفاق افتاده و وکیلشان حسین باباییه و چند ساعتی نمیگذره از این اتفاق و مطمئن احسان پیگیری خواهد کرد و همینجوری که میگم یه نامه ای رو هم نوشته به ریاست زندان اوین و اعتراض کرده و حتی پیش بینی کرد که خب این رفتارهای عصبی از سوی این پاسدارهای زندان این بقرا همش نشون دهنده یک تحریک سیاسیه از سوی سازمانهای اطلاعاتی که میخوان روی احسان وارد بکنن و روی همچون خانواده و کسایی که میخوان ملاقاتش بکنم با اینکه میگم اقوام درجه یک ساعت احسان ملاقات کنن توی این مدت.
آقای حسینی، با توجه به اینکه شما خودتون از بستگان آقای مازندرانی هستید، واکنش همسر احسان مازندرانی ملیحه حسینی چیه؟ ایشون میخوان چیکار کنن؟
به نظر من که فقط در طرف خانواده و حتی ملیحه استفاده برای این داره، فکر میکنم که این رسانه‌ای شدن قضیه و اینکه فساد نشستن و اینکه بدون نگرانی بیش از حد ما هستش حداقل و همینطور پیگیری مسئولین که این شرایط و این فشارهای روحی که دال بر اتفاقات دیگه هم هستش وارد نکنن و یه فشارهای مضاعف رو نیاد به خانواده و به کسانی که میخوان ملاقات کنن و همینطور خود زندانی و این رفتاره نمونه خیلی بارز از این اتفاقاتی که توی این چند ماه بارها مشابهش بر ما گذشته و اتفاق افتاده.
گفتگوی همکارم امیر مصدق کاتوزیان بود با سام حسینی از بستگان احسان مازندرانی زندانی و روزنامه‌نگار محبوس که اعتصاب غذای خوش کرده است. علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی آنچه را که دخالت برخی دادستان‌ها و قوه قضاییه خواند مانع اصلی برگزاری کنسرت‌ها در ایران اعلام کرد. به نوشته وبسایت جماران، آقای جنتی روز یکشنبه گفت وزارت ارشاد از قوه قضاییه درخواست کرده که به کنسرت‌های دارای مجوز اجازه اجرا دهد. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه در دیدار با نمایندگان مجلس دهم از آنچه ولنگاری دستگاه‌های فرهنگی خواند انتقاد کرد. در هفته‌های گذشته دادستانی نیشابور 2 بار کنسرت شهرام ناظری و 1 بار کنسرت کیهان کلهر را لغو کرده است. در فروردین ماه هم کنسرت موسیقی سنتی علی زنده وکیلی در شاندیز مشهد لغو شده بود. آیت الله علم الهدا امام جمعه مشهد به دلیل آنکه به تعبیر او خراسان رضوی حریم امام هشتم شیعیان است با برگزاری کنسرت موسیقی در این استان مخالف است. 15:15 به وقت تهران رو در این پشت سر میگذاریم. با من مرشد قاسم‌فر همراه بودید در این بخش خبری. از شما دعوت میکنم همچنان با رادیو فردا بمانید.